بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره فرق اصل و قاعده، فرق اصل عملی و قاعده فقهی. گفته شد که چهار عنوان را در نظر بگیریم: قاعده اصولی و مسئله اصولی، یک طرف قضیه، طرف دیگر قاعده فقهی و مسئله فقهی. تا این عنوانها برای ما روشن باشد، اونگهی فرق قاعده اصولی یا اصل عملی را با قاعده فقهی به دست بیاریم. در بحث قبلی قاعده اصولی و مسئله اصولی شرح و توضیح داده شد، قاعده فقهی را هم شرح دادیم که دارای پنج عنصر است. قانون کلی برگرفته از ادله معتبر قابل تطبیق به مصادیق و قابل استفاده برای مقلد و مجتهد و دارای نتیجه جزئی. همون تا قاعده اصولی را گفتیم شش تا عنصر دارد که گفتیم تکرار نکنیم. و اما مسئله فقهی، در بحث اصول مسئله فقهی در برابر مسئله اصولی قرار میگیرد. منظور از مسئله اصولی گفته شد، اما منظور از مسئله فقهی بیان حکم فقهی جزئی نسبت به موضوع خارجی خاص. اگر یک حکمی را برای یک موضوع مشخص برای مکلف بگیم میشد مسئله فقهی، که عنصر مسئله فقهی دو چیز است: یک، محمول موضوع حکم فقهی است، دو، حکم جزئی متعلق به فعل مکلف است. مثلا میگیم الان وقت نماز است، صلی. یجب، یه نکته ضمنی هم دارد مسئله فقهی که در بیان مسئله حکم ذکر بشود، وجود یا حرمت. مثالی که محقق نائینی می فرماید این است که الان دخل وقت الصلاة یجب عليك، این فعل مکلفه و این وجوب مشخص جزئی اعلام می شود. این مسئله فقهی است. تا به اینجا تقریبا در اصطلاحات گفته می شود، اما یه اصطلاحی اضافه یا حاشیه این چهار عنوان وجود دارد که به طور کل عنوان نمی شود، اما برای ما طلبه ها قابل ذکر است که فهمش یه مقدار برای ما بعداً مشکل ساز نباشد، و آن عبارت است از عنوان حکم کلی فقهی. در بحث عزیز من همیشه مسئله فقهی منظور حکم فقهی جزئی است، اما حکم کلی فقهی که داریم تحت عنوان مسئله فقهی نیست، اما یه واقعیتی هست. مثالشو گفته بودیم، کل خمر یحرم شرب، کل خمر یحرم شرب، یک حکم کلی است به نحو قضیه حقیقی است. معیار اینه که هر موقع قضیه شکل قضیه حقیقی گرفت کلی می شود. قضیه که شکل قضیه خارجی گرفت جزئی است. این معیار یادمان باشد. عناوین معلوم شد. بعد از که عناوین معلوم شد تطبیق کار ساده است. میبینیم اصل چه بود یا مسئله اصولی. اصل عملی این بود که گفتیم مدرکی است یا مستندی است که واسطه در استنباط احکام کلی قرار میگیرد و مدرک معتبر دارد و جایی اجرا میشود که شک در حکم واقعی وجود داشته باشد. عنصرش رو شمارش کنید میشود 6 عنصر که تکرار نکنید. مثال بارز اصل عملی همین مسئله خود ما که داریم استصحاب رو شروع کردیم بحثش. استصحاب اصل عملی است و عناصرش هم همان است. تعریف کاملش از حیث تحلیلی همان است که گفتیم. بنابراین خصوصیاتی که گفته شد با قاعده فقهی فرقش روشن شد. از چه جهت؟ از 3 جهت. یک، قاعده فقهی همیشه در مورد شک نیست، مشروط به تحقق شرط نیست. به عبارت دیگر، عبارت شما جوان ها، قاعده فقهی پیش شرطش شک در حکم واقعی نیست، چون احیانا قاعده فقهی حکم واقعی بیان میکنه. اما اصل عملی چه بود؟ آقای اکبر شرطش شک در حکم واقعی گفتی سه تا فرق. فرق دومش این است که قاعده اصولی یا اصل عملی کجای کار بود؟ واسطه در استنباط. به تعبیر سیدان الاستاد نقشش توسیط است، واسطه. اما قاعده فقهی نقشش چه بود؟ بگید تطبیق. که مثال میزند سیدانا مثل تطبیق کلی طبیعی به مصادیق آن. باید بدون معطلی فرق سومش رو بگید. بله خوبه، منطقه من اینو نمیگفتم چه مبنایی بود، اونی که مبنایی نیست. بله جزاک الله خیر. نتیجه اصل یا قاعده اصولی استنباط حکم کلی است و نتیجه قاعده فقهی استنباط یا استخراج حکم جزئی است. مثل قاعده استصحاب در احکام کلیه و این نزباب اصل، و مثل قاعده طهارت در موضوعات، این شیء نجس است یا طاهر است. اصالت طهارت طهارت رو برای همین شیء ثابت میکنه. فرق این عناوین معلوم شد. ما در بحث قواعد فقهی و حتی در حوزه با بعضی از اعازم یک مشکلی داشتیم نسبت به فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. کجا؟ اگر قاعده اصولی را در برابر حکم کلی فقهی قرار بدیم، اینجا فرقش چی میشد؟ حکم کلی فقهی حکم کلی است، قاعده اصولی که حکم کلی داشت فرق داشت، اینجا فرق نداره. فرقش چه می شود؟ از این تعریفی که امروز کردیم دو تا فرق رو پیدا کردید. فرق اصلی شما اونجا گفته بودیم، دو تا فرقی که امروز فهمیدید. یک، حکم کلی ممکنه ابتداعا جعل میشه، در وضعیت شک نیست، خود حکم واقعی جعل میشه، نه در مورد شک که در حکم واقعی. این فرق رو گرفتید. فرق اصلی که ما داشتیم این بود که با تا اینجا هم ما به نتیجه نرسیده بودیم. گفته بودند، عیب نداره اینم بگم، گفته بودند بعضی از اعازم که فرقش این است که حکم فقهی کلی یک باب و محراب دارد، الخمر و کل خمره فقط، اما قاعده فقهی ابواب متعدد دارد. مثال آورده بوده، مثل چه؟ قاعده اصول. قاعده اصول من فقهی گفتم، مرحبا به مرشد، اما قاعده فقهی فرق بین قاعده اصولی و حکم کلی. حکم کلی فقهی یک قلم رو دارد، یک وادی دارد، اما قاعده اصولی ابواب مختلفی دارد. جوابش گفته شد که این مضطرد نیست. قاعده اصولی هم احیانا در معاملات و در عبادات جاری میشه. این هم نشد. پس چه کنیم؟ بیاییم فرقش رو از راه دیگری پیدا کنیم، و اون همون بود که گفتیم حکم کلی فقهی بیان خود حکم است، قاعده اصولی بیان دلیل حکم است. تا اینجا برای شرح اصطلاحات وقت شما را گرفتم. سیر بحث ما کجاست؟ امر چهارم است از امور مقدماتی که سه تاش چه بود؟ مکانت استصحاب، اهمیت استصحاب و تعریف استصحاب، و فرق چهارم فرق استصحاب با قاعده. فرق استصحاب با قاعده فقهی روشن شد، و در ضمن مسئله اصولی و مسئله فقهی هم اصطلاح شرح داده شد که کلی عنوانها را و مفاهیم را آشنا شدیم. شکر خدا. اما امر پنجم، رسیدیم به امر پنجم. آقای دشتی احتیاط کنید که از اون بالا کیسه بوسر جناب عالی نیفتد. خب احمد یا کیسه از بالا میندازن برای کارشان. باید طلبان از فاصله نزدیکی افتاد. خب الحمدلله خیلی گذشت، چون از اون بالا نمیبینن، تقصیر ندارن. عنوان بحث ما امروز امر پنجم از امور مقدماتی یا از کلیات و مفاهیم، فرق بین اصل و اماره. این هم جز بحثای دوست داشتنی برای اهل علم. چرا؟ چون دعب این نیست که مثل موضوع افا عازم بیاد اینها را دقیق کنار هم و ساندویچی بحث کنم. یه مطلب یه فرق میگن و میرن، چون مقامشان بالاست دیگه. ما که افتادیم زمینی حرکت میکنیم. در عنوان کنید فرقهای بین اماره و اصل از این قرار است. در بحث های قبلی اگر به ذهنتان سپرده باشید 10 فرق گفتیم، تکرار نمی کنیم. اما از جمع اون فرق ها 3 و یا 4 هم بیاریم، 3 فرق اصلی را ذکر میکنیم که حفظ کنید یادتون نره. این جدول ضربتون دقیق. 1 موضوع اصل شک در حکم واقع است. تا شک در حکم واقع این نباشد جا برای استصحاب و براءت نیست. و اما در اماره که بیانه باشد شک جزء موضوع نیست، میتونه ابتداعا باشه. خبر عادل اماره است، ابتداعا حکم بیان میکنه، موضوع شک نیست. مضافر بر اینکه شک در حکم واقعی که نیست، بستر اماره حکم واقعی است. دو، فرق بین اصل و اماره این است که مؤدای علل مشهور میگم مؤدای اماره حکم واقعی است و مؤدای اصل عملی حکم ظاهری علل مشهور. یک خبر واحد یک حکمی را که بیان میکند همان حکم، حکم واقعی شرع است، حکم واقعی شرعی است. و اما استصحاب در ظرف شک که یک حکم رو بیان میکند حکم واقعی نیست، حکم ظاهری شرعی است. این فرق دوم. فرق سوم که بازم از فرقهای مبدعی است این است که فرقهای اساسی که اماره کاشفیت ذاتی دارد اما در حد ناقص. ریشه امارات سیر عقلائی است و اون کشف ناقص را شرع تأیید می کند که به اصطلاح محقق نائمی می شود متمم. نصفش درست کنید، متممش درسته، جعلش درسته، تتمیم کشف. جزاک الله خیر. دو تا اصطلاح نزدیک همه خط می شد، متمم جهل جای دیگری است، اونم اصطلاح محقق نائمی است. در اینجا می تونید بگید متمم کشف و تعبیر خود ایشان تتمیم کشف است. یک کشف دارد بیانه، کشف دارد ذاته. خب ما این رو شرعا نمیتونیم بگیم که واقعا حجت، ولی شرع میاد میگد که حتی یستبین یا البینتو للمدعی. بنابراین شرع که تأیید کرد اون کشف ناقص کامل و تام می شود و معتبر و حجت، تتمیم کشف. اما در اصل، در اصل اولی، در حقیقت کاشفیت وجود ندارد، کشفی نیست، نه براءت کشفی دارد نه استصحاب کشفی دارد. اگر شما میگید که یه بنایی هست در بحث استصحاب حل شد که اون بنا کامل نیست، در مرحله تصور کشفی گفته بشود، در مرحله تصدیق میبینید از کشف خبری نیست. بنابراین اصل عملی ذاتاً کشف ندارد، فقط در مورد شک در حکم واقعی یک قانون است که شرع آن را جعل تأیید میکند و میشود حجت برای ما در ظرف شک. این سه تا فرق باید از حافظتان دور نرمد، سه تا فرق اصلی. یه فرق چهارم هم ظاهرن جزء اصلی یا تقریبا بین اصلی و فرعی هست، اون رو هم بگم. آقای آمدی فکر میکند که فرقهای دیگه شد پیدا کند که انو در حافظش نه. چه بود یه فرق دیگه بگید از 10 تا فرقی که گفته بودن؟ عیبی ندارد اگر شما نمیگید. من قرآن میخوانم، میگم انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز رفتنیستی، میرمد مطالبم از ذهن میرمد. یه دونه فرق دیگه شو هم اگر شما بگید من خوشحال میشم، اگر نگید هم نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاستم هم عقب نشینی هم در زندگی نیجوری هم جایی هم که زندگی قضیه پیش میاد میگم من نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاستم هم عقب نشینی هم. نه ابتدا انا حرفا میگم مطلب بیان میکنم، دیدم که نه خب اون همون حکم واقعی رو که گفتیم در ذهن اون میاد، نه چیز دیگه. خب عبادم شما مشغول بودید، درس میخوندید، مسافرت رفتید، درس تازه شروع شده است. الان نرسیدید هنوز به اون وضعی که ذهن آماده بشه، ایبی ندارم قطعا اینا رو بلدی. فرق چهارم این است که مثبتات اماره حجیت و اعتبار دارد و مثبتات اصول حجیت و اعتبار ندارد. همه تان یا اکثریت تان گفتید ای یادم آمد، روشن بود. این چهار تا فرق رو خیلی محکم بگیرید که یادتان نرد، به مطالعه به سادگی هم جای جمع ذکر نشده، پراکنده است در ضمن کل اصول. قدر این درستان رو بدانید که ضعفایی هست، خدا توفیق داده است، مطالب یه جا دسته‌بندی شده، خلاصه برای شماست. یا اون زحمت بکشید چند تا مطلب جمع کنید، اینجا ساندویچی در اختیارت خاکی دیگه. حالا شما آقای اخباری هم میگید که افلاکیان خاک نشید. خب به حضور شما بعد از 4 تا فرقی که گفتیم، ببینیم فرق بین استصحاب که الان بحث میکنیم یا اصل عملی که مصداقش استصحاب هست با اناره چی خواهد بود. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع قبلی که گفتم اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 343 می فرماید که بعد از که استصحاب و تعریف کردیم و احرام و ابقا و حکم شرعی به بقاء یقین قبلی از حیث اثر یعنی جری عملی اعلام کردیم، یتبین افتراقه مع الاماره. ایشون فرق در حقیقت در همان محور اعلام میکند که از حیث مجعولیت و اثر، اثر اماره حکم واقعی است، واقعی تعبدی، واقعی به تعبد شر، و اثر استصحاب یک محرزیتی است در مقام عمل یا جری عملی از حیث اثر. اثر رو ترجمه کردن به جری عملی، جبر عملی هم ترجمه شد به مقام عمل. در مقام عمل این مؤدای استصحاب در حکم همان یقین قبلی است که بوده است. محرزیت تعبدی از این رو می فرماید که استصحاب اصل محرز است. محرز یعنی چه؟ بله آقای حسینی میخواد فرق بین اصل محرز و اصل تنزیلی را بیان بکند. گویا اصل محرز، احسنتم، اصل محرز یادتونه ماشاءالله، اصل محرز شک را نازل منزله یقین میکند، شک لاحق. اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله متیقن میکند، مثل اصالت الاباحه. این دوتا نکته را که از محقق نعیمی استفاده کردیم و معلوم شد که اصل عملی با اماره فرق دارد. بعد ایشان یک شرحی دارن که اون شرح را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه با ایشان هماهنگ و با توافق تقریبا کامل اعلام میکنن و آن این است. میفرماین استصحاب از حیث موضوع دو قسم است: استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی. منظور از استصحاب حکمی آن است که حکم کلی فقهی مثل اثبات وجوب برای نماز جمعه در عصر غیبت یا اثبات وجوب نفقه برای پدر نسبت به اولادی که مکلفند ولی قادر بر اعاشه قدرت معیشت ندارند. به نحو قضیه حقیقی حکم استصحاب می شود. موضوع دارد، حکم جدای از موضوع نیست، اما در بحث استصحاب موضوع محور نیست، حکم محور، حکم موضوع است، حکم موضوع استصحاب. وجوب به عنوان یک حکم کلی موضوع استصحاب. در این صورت که استصحاب استصحاب حکم کلی باشد، فرقش با قاعده فقهی واضح و روشن از دو جهت فرق میکنه. این در عبارت عجورت و مصباح آمده، منطقه ما ساده سازی از دو جهت فرقش روشن. جهت اول نتیجه، نتیجه قاعده فقهیه حکم جزئی است، این استصحاب حکم کلی است، استنباط میکند حکم کلی را، پس با قاعده با اماره فرق دارد، با اماره فرق، قاعده گفتم با اماره فرق. نتیجهش می شود حکم کلی و مطلب دومی که فرق داره، نکته دوم یا فرق دومی که وجود دارد بین بین استصحاب در شبهه حکمیه و اماره این است که استصحاب در شبهه حکمیه موضوعش حکمه و اماره موضوعش موضوعات است، فعل مکلف است. می شود استصحاب غیر از اماره، اماره نیست، است غیر از اماره است. اما اگر استصحاب در موضوعات باشد، در شبهه موضوعیه باشد، دو حالت پیدا میکند. یک می شود قاعده فقهی، دو می تواند اماره باشد. استصحاب در شبهه موضوعیه نسبت به یک یقین سابق مربوط به فعل خاص مکلف، در این صورت استصحاب درباره موضوع جاری شده، نتیجه چه می شود؟ حکم جزئی. از یک سو می شود قاعده فقهی و از سوی دیگر می شود اماره. چرا اماره؟ چون در موضوعاته. چرا قاعده فقهیه؟ چون نتیجهش حکم جزئی است. و نگاهی به اون نداره، در استصحاب نگاهی به اون نداره، میتونه تطبیق باشه، میتونه توصیف باشه. استصحاب عمدتا توصیف. و اما بعد از که این مطلب رو فهمیدید، یه نکته رو هم اضافه کنید که در ذهنتون بماند. هر موقع استصحاب در شبهه حکمیه جاری کنیم، منشأ شک ما عدم تمامیت بیان است. یادمان هست بیان شرعی است، اینجا جا برای استصحاب حکم کلی است. و هر کجا استصحاب در موضوعات جاری کنیم، منشأ شک ما عوامل خارجی است. نسیان آمده، تغییر آمده، مدت گذشته، عوامل خارجی. معلوم شد؟ و منشأ شک در استصحاب حکمی چه بود؟ عدم تمامیت بیان به هر شکلی، تعارض دارد، نص ظهورش کامل نیست، سندش نقص دارد، دلالتش نقص دارد، بیان تمام نیست، یا مقطع زمانی بیان اطلاق ازمانی کامل نیست، در هر سر در یک جمله بیان شک کامل نیست، که یادتان نره جز نکته های حافظه ایست. آفرین، تمام اون خصوصیاتی گفته در یک جمله مندرج است. بیان شرع تمام نیست. اونایی که حفظ کرده بودید خلاصش کن در یک جمله فهمیدیم و تمام شد. بنابراین بر اساس مبنای سیدون الاستاد خلاصه گیری کنیم این قسمت را و محقق نائینی استصحاب در شبهات حکمیه با اماره و با قاعده فقهیه فرق دارد و استصحاب در شبهه موضوعیه میتواند اماره و قاعده فقهیه باشد بر مبنای ایشان. در نتیجه امر پنجم که فرق بین استصحاب و اماره بود با ست با چهار تا خصوصیات مشهور که نقل ذکر کردیم کاملا روشن شد. بیان محقق نائینی و سیدون الاستاد که یک کمی پیچش تند بود هم روشن شد. رسیدیم به امر ششم که راحت و روان هست و جنبندیم که فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. یه حاشیه و تتمه هم سیدان استاد ذکر میکند که اون رو هم تعرض میکنیم انشاءالله. سلامتی آقای ما زمان سلامت خط کنیم.